در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در مورد مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه با رئیس جمهور افغانستان صحبت نمود. قماندان قوای حمایت قاطع در افغانستان خواهان افزایش قوای خارجی در این کشور شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. طالبان در بعضی ولایات از تجار باج می‌گیرند. یک تحلیلگر می‌گوید
در هر منطقه فرق میکنه که اونجا یک انسان چقدر آیت داره، اونا نظر به مو نفوس منطقه از اونا پول بیشتر و اصطلاح زیاد از انسان میشه و میگه.
چرا خودکشی در بین مهاجرین افغان در اروپا زیاد شده است؟ یک مهاجر میگوید
و در جنگل های دوردست در کمپ ها تنها هستن، از فامیل دور، غذای نامناسب.
در نیمه دوم ساعت درامای یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا دیشب تلفنی صحبت کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که دو رهبر روی مسائل مختلف به شمول امنیت افغانستان و منطقه به بحث پرداختند. بر اساس معلومات ارگ، رئیس جمهور ترامپ به زودی با همتای افغانش دیدار خواهد کرد. شکفر احمدی گزارش میدهد.
این نخستین بار است که از زمان آغاز کار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، او با همتای افغانش صحبت می کند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، می گوید سران دو کشور در رابطه با مسائل امنیتی افغانستان و منطقه، امور اقتصادی، انکشافی و سرمایه گذاری و مبارزه با خطرهای تروریسم بحث کردند. او درباره این مکالمه تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت:
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که موفقیت افغانستان و تلاش‌های کشور برای مبارزه با تروریسم به صورت عملی و مؤثر دولت و ملت افغانستان را به حیث شرکای عمده مبدل ساختند.
آقای مرتضوی افزود تعداد مستحکم همکاری میان دو کشور که به گفته او بر اساس منافع و خطرهای مشترک استوار است از دیگر مسائل مورد بحث دو رهبر بود. او گفت رئیس جمهور غنی به همتای آمریکایی خود گفت افغانستان از یک شریک خوب و به عنوان سکوی مبارزه علیه تروریسم در آینده نزدیک با یک همکار و شریک خوب که اتکا به خود داشته باشد مبدل خواهد شد. هزاران سرباز آمریکایی در چوکات مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان وظیفه اجرا می کنند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که اشرف غنی با دونالد ترامپ گفت که این نیروها در برقراری امنیت و مبارزه علیه تروریسم در افغانستان نقش عمده داشتند. دونالد ترامپ و اشرف غنی در ماه دسامبر پارسال پیش از آغاز کار آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا هم تلفنی صحبت کرده بودند. آقای غنی از همتای آمریکاییش خواسته بود تا به افغانستان سفر کند. با گفته ارگ، آقای ترامپ دیشب گفت که به زودی از افغانستان دیدن خواهد کرد. گفته شده دو طرف توافق کردند که گروه های کاری دو کشور در این مورد کارشان را آغاز کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید برای شکستن بنبست در افغانستان به هزاران سرباز دیگر آمریکایی و دیگر کشورها نیاز است. جنرال نیکلسن ناوقت روز پنجشنبه در یک جلسه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا که درباره وضعیت افغانستان برگزار شده بود در این مورد صحبت کرد. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. شکفر احمدی گزارش میدهد.
قماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید جنگ علیه جنگجویان طالبان در افغانستان به بنبست رسیده است. جنرال جان نیکلسن ناوقت روز پنجشنبه گفت روسیه حمایتش از طالبان را به گونه چشمگیر افزایش داده است. به گفته آقای نیکلسن هدف روسیه آن است تا آمریکا و ناتو را زیر سوال ببرد. او افزود که ایران نیز به گونه مستقیم از طالبان در غرب افغانستان حمایت می کند. زمانی که ما به اعمال روسیه و ایران در افغانستان نگاه می کنیم، باور دارم که این اعمال به هدف زیر سوال بردن امریکا و ناتو و جلوگیری از مشارکت قویه که ما با افغانان در منطقه داریم صورت می گیرد. آقای نیکلسن این سخنان را در جلسه کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا که درباره وضعیت افغانستان برگزار شد ابراز کرد. این مقام ارشد امریکایی افزود که نقش پاکستان، ایران و به خصوص روسیه جنگ افغانستان را به طور چشمگیر پیچیده ساخته است. من به خاطر نفوذ بازیگران خارجی مشخص به خصوص پاکستان، روسیه و ایران که با حمایت از طالبان و مشروعیت بخشیدن به این گروه و زیر سوال بردن تلاش‌های حکومت افغانستان برای ایجاد یک افغانستان با ثبات ادامه می‌دهند، همچنان نگران هستم. با گفته او، شبکه حقانی هنوز هم پناهگاه‌های امن در پاکستان دارد و واشنگتن باید روابطش با اسلام آباد را مورد بازنگری قرار بدهد. آقای نیکلسن گفت برای شکستن بن‌بست در افغانستان به هزاران سرباز دیگر آمریکایی و دیگر کشورها در افغانستان نیاز است. او به طور مشخص نگفت که به چه تعداد سرباز دیگر نیاز دارند. در همین مورد از شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید سوال شد که اداره آمریکا تصمیم دارد که سربازان اضافی به افغانستان بفرستد. او دیشب در یک نشست خبری در پاسخ به این سوال گفت: فکر می کنم که رئیس جمهور مشوره جنرالان و وزیر دفاع ماتیس را در این مورد خواهد شنید. گفتگو در این باره صورت نگرفته، اما فکر می کنم که این یک موضوع وزارت دفاع است که شما باید انتظار بمانید. از محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، پرسیدم که واقعاً جنگ علیه جنگجویان طالبان در افغانستان به بن‌بست رسیده است؟ این بود پاسخ او.
من به این واژه چون برای یک اردو و برای یک کشور این لزومی نداره، من کمتر موافق هستم. ولی اگر همین بن‌بست باشه که تروریسم در افغانستان و منطقه از بین نرفته، باید تکنولوژی هرچی عاجل به دست ما گذاشته شود، تعلیم و تربیت تسریع بخشیده شود تا ای که دامنه تروریسم را در افغانستان ما بتانیم برچینیم.
قماندان عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به آنچه فساد اداری و مشکل در رهبری نیروهای امنیتی افغانستان خواند هم اشاره کرد. او به مسئله تلفات نیروهای افغان نیز توجه کرد و گفت که از این بابت بسیار نگران هستند. این مقام ارشد آمریکایی همچنان گفت نیروهای افغان در سال 2016 شجاعانه رزمیدند. مقامات آمریکایی ماه گذشته اعلام کردند که 300 سرباز بحری آمریکا برای کمک در بخش آموزش و مشورت دهی برای نیروهای افغان به هلمند فرستاده خواهند شد. از زمان اعلام پایان نقش جنگی نیروهای آمریکایی در سال 2014 در افغانستان، این نخستین گروه سربازان بحری آمریکاست که به افغانستان اعزام می‌شوند.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد اینکه قماندان عمومی مأموریت قاطع ناتو در افغانستان خواهان افزایش سربازان خارجی در افغانستان شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی. یک تعدادی از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله بر کارمندان صلیب سرخ بین المللی در شمال افغانستان مطالب را به نشر رساندند. در این حمله 6 کارمند این مؤسسه خیریه کشته شده و 2 تن آنها ربوده شدند. روزنامه نیویورک تایمز از قول رئیس شعبه صلیب سرخ بین المللی در افغانستان مونیکا زریلی نوشته است که میگوید این یک عمل غیر بشری می باشد و هیچ چیز نمی تواند کشته شدن کارمندان صلیب سرخ را توجیه نماید. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود می نویسد به خاطر این حمله صلیب سرخ بین المللی فعالیت های بشر دوستانه خود را موقتا در سرتاسر افغانستان متوقف ساخته است. روزنامه از خبر رئیس صلیب سرخ ایو داکور نوشته است که میگوید این حمله در 20 سال گذشته بدترین حمله بر کارمندان این مؤسسات در جهان می باشد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد قربانیان این حمله کسانی بودند که حلوفه مواشی را به مردم جوزجان انتقال می دادند که موتر حامل آنها توسط افراد مسلح متوقف شده و بدون وقفه بالای آنها فیر شد. به نوشته روزنامه مقامات پلیس می گویند که این حمله کار گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد که در اواخر در افغانستان فعال شده است. در ماه‌های اخیر این دومین حمله بر کارمندان صلیب سرخ بین‌المللی در شمال افغانستان می باشد. در ماه دسامبر یک کارمند اسپانوی این مؤسسه در وقت سفر از مزار شریف به سمت کندوز مورد حمله قرار گرفته و ربوده شد. بعد از یک ماه اسارت این فرد رها گردید. سازمان عفو بین‌الملل امنیستی اینترنشنال در نشریه خود کشته شدن 6 کارمند مؤسسه صلیب سرخ بین‌المللی را در شمال افغانستان یک جنایت غیر انسانی خوانده است. مسئول جنوب آسیا در امنیستی اینترنشنال گفته است با حمله بر کسانی که زندگی خود را وقف خدمت بشری به نیازمندان کردند، حمله کنندگان نشان دادند که هیچ نوع احترامی به حیات انسان‌ها ندارند. روزنامه‌ها همه به این نظرند که با چنین حملات کار مؤسسات خیریه در افغانستان مشکل‌تر می‌شود و سوی دیگر توجه به حضور گروه افراطی دولت اسلامی در افغانستان و اقدامات این گروه جلب می‌گردد که منبع بزرگ نگرانی در افغانستان به شمار می رود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گروه های مخالف مسلح دولت به شمول طالبان از برخی پروژه های ساختمانی، شرکت های مخابراتی، معدن و صرفیه برق باج می گیرند. شماری از نماینده های مردم در شورای ملی و برخی مقام های دولتی با بیان این مطلب میگویند بیشتر این موارد در مناطق زیر تصرف طالبان صورت میگیرد. مسئولان میگویند هلمند، کندوز، بدخشان از ولایت هایند که این موارد بخشی از منابع تمویلی طالبان را تشکیل میدهد. نصرت پارسا گزارش را تهیه کرده است که با هم بشنویم.
گزارش هایی وجود دارد که طالبان و برخی گروه های دیگر مسلح مخالف دولت افغانستان از برخی پروژه های دولتی و شرکت های خصوصی باج میگیرند. شرکت های خصوصی که مصروف ارائه خدمات مخابراتی برای شهروندان افغانان نیز ادعا بر این است که بعد طالبان باج می دهند. برخی نماینده های مردم در شورای ملی می گویند آنتن‌های مخابراتی که در ساحات زیر کنترل طالبان موقعیت دارند، مالکان این شرکت ها برای حفاظت این آنتن‌ها بعد طالبان باج می دهند. زلمه زابولی، عضو مشران و جرگه افغانستان می گوید مقدار پولی که از سوی این شرکت ها به طالبان داده می شود مشخص نیست، اما این پول در مناطق زیر تصرف طالبان متفاوت است و بیشتر تعلق میگیرد به خواست طالبان و توافق طرفین.
مقدار پول بسیار متفاوت می باشد. نظر بالمو جور احمدی طرفین است اونا میکنه. از رئیس شرکت که مسئول است در طرف غرب از اونا که ما پرسان میکنه اونا بری ما همین وقت گپ نمیگه چون اونا میترسه. ولی از ورسپاده که ما خبر میشیم در هر منطقه فرق میکنه که اوجا یک انسان چقدر آیت داره اونا نظر با مو نفوس منطقه از اونا پول بسیار
وزارت مخابرات افغانستان هم پیش از این به گزارش های دست یافته که گویا شرکت های مخابراتی به طالبان پول می دهند. نجیب عزیزی رئیس تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا در این باره بر رادیو آزادی می گوید
سال گذشته هم چنین گزارش ها را به دست آوردیم که از طرف شرکت های مخابراتی به مخالفین پول پرداخته میشه. رؤسای شرکت های مخابراتی را ما به دفتر خود دعوت کردم و اونا کاملا این موضوع را رد کردند.
همچنان گزارش هایی وجود دارد که بخش از پول صرفی برق هم به جیب طالبان می رود. برخی مسئولان دولتی تایید می کنند که طالبان در مناطق زیر تصرفشان پول صرفی برق را از مردم جباری می کنند. در ولایت کندوز در شمال شرق افغانستان از میان 61,000 مشترک برق 18,000 تنشان در مناطق زندگی می کنند که در آن طالبان تسلط دارند. انجینیر حمیدالله رئیس برق این ولایت در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید طالبان در هر دو ماه حدود 8 میلیون افغانی از صرفی برق در این ولایت پول به دست می آورند.
زمین تقریبا 18,000 مشتری
تقریبا 18,000 مشتری ما در ساحه مخالفین قرار دارند و مخالفین دست به کار می شوند و پول برق را جمع آوری می کنند و احتمال می رود که این پول در هر دوره تا حدود 8 میلیون تا 10 میلیون افغانی برسد. پروژه های بازسازی هم بخشی از منبع عایداتی طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت خوانده می شود. ادعاها این است که طالبان در مناطق ناامن از جمله هلمند و کندز از برخی پروژه های بازسازی در مناطق زیر تصرفشان باج میگیرند. حبیب سادات نماینده مردم ولایت هلمند در اولیسی جرگه افغانستان میگوید پروژه هایی که در ساحات زیر تصرف طالبان تطبیق می شود این گروه از شرکت های قراردادی باج می گیرد.
منابع اقتصادی که گروه های مسلح مخالف دولت را تقویت می کند این موضوعات است که هم از مردم پول می گیرند و هم از پروژه هایی که در مناطق تحت تصرفشان تطبیق می شود.
مورد مشابه در ولایت کندز هم ادامه شود. امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی این ولایت می گوید شرکت های ساختمانی که مصروف عملی کردن برخی پروژه ها در مناطق زیر کنترل طالبانند به این گروه باج می دهند.
هر پروژه و برنامه که زیر کنترل مخالفین حکومت باشه دیگه اونا واقعا تاثیر خودم دارن، باج خودم می گیرن و فشارهای خودم می آرن.
معادن بخش دیگر از منبع عایداتی طالبان محسوب می شود. از جمله ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان که در آن معادن لاجورد و طلا وجود دارد. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان میگوید طالبان از برخی معادن تمویل میشوند و بعضی از این معادن را در دست دارند.
معدن طلا که در ولسوالی راغستان است اونجا طالبا هستند و از معدن به نوع امو فیصدی یا معاشر خود میگیرند از کارگاهی کجا است. معدن لاجورد هم در اختیار مردم محل است. طالبا دمی امروز که با شما صحبت میکنم طالبا یک عملیات را برای انداختن برای گرفتن این معدن.
وزارت معدن و پترولیم افغانستان تایید میکند که برخی معدن در این کشور به دلیل ناامنی به گونه غیر حرفه‌ای استخراج میشوند. ذبیح الله سروری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفته است ممکن در برخی موارد مخالفان مصالح دولت به گونه غیر مستقیم از معدن افغانستان سود ببرند. در کنار این موارد ادعای حکومت افغانستان این است که طالبان از مواد مخدر به گونه بزرگتر تمویل می شوند. به باور مقام ها در وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت از مواد مخدر تمویل می شوند و این گروه ها از کشت کوکنار حمایت می کنند. محمد حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید سالانه تا 750 میلیون دلار از پول مواد مخدر به جیب مخالفان مصالح دولت به شمول طالبان می رود. در همین حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید در بیشتر موارد نیروهای امنیتی مانع باجگیری طالبان می شوند. وی تایید می کند که این گروه بیشتر از مردم عشر و زکات جمع آوری می کند.
اگر هر قسم که اینا دستشان شود ظلم برای مردم افغانستان اینا ایره یک چیزی لازمی برای ازی هستند. مگر ما فکر نمی کنم که پولی برخ اینا جمع آوری کنن، مگر به نام عشر و زکات و به این چیزا به این نام اینا جمع می کنن، پول از مردم به زور جمع می کنن.
مقدار پول مجموعی که از منابع یاد شده در این گزارش به جیب مخالفان مصالح دولت می رود مشخص نیست. باورها بر این است تا زمانی که نیروهای امنیتی ساحات تحت کنترل مخالفان مصالح دولت را دوباره تصرف نکنند باجگیری این مخالفان ادامه خواهد یافت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
فعالین افغان مقیم اروپا می گویند که افسردگی و نداشتن امکانات زندگی بهتر باعث می شود تا شمار از جوانان پناهجوی افغان در سویدن و دیگر کشورها دست به خودکشی بزنند. بکتاش واقیبین یکی از فعالین جوان مقیم فرانسه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این اواخر 3 پناهجوی جوان افغان در سویدن دست به خودکشی زدند. صفی الله استانگزی با بکتاش واقیبین صحبت کرده و در کنار قضایای خودکشی در بین پناهجویان افغان در سویدن در مورد شرایط بود و باش این پناهجویان نیز پرسیده است. آقای واقیبین میگوید
جوانایی که خود علاوه خودکشی میکنن از قبیل اسمت و علی و جواد و اینا رو در شمال سویدن انتقال میدن و شمال سویدن از لحاظ سردی در اروپا درجه 1 است و در جنگل های دوردست در کمپ ها تنها هستند از فامیل دور، غذای نامناسب. ما زیاد بالای رویه و سلوک مسئولین کم دوشه نمیپیشم، چون واضح است که اونا اصلا کار نمیکنن که یک ماجره برانجانن.
یعنی مشکلات را اینا تحملش را ندارند و بالاخره دست به کار میزنند.
دقیقا اینا جوانای هستن که زیر سن هستن، در سن همیش 3-4 شخصی که خدا به قتل رسانده در سن 16 الا 18 بودن و زیر سن بودن. وقتی که از یک فضا و از یک کشوری که دو همیشه جنگ و استبداد و ظلم بوده و دایرکت مستقیم برین در کشوری که تحت اصول و قوانین زندگی کنین، وقت سخت است. اینا باید با تمام مشکلات دست و پنجه نرم کنن، با سیستم خود عیار بسازن، تمام مشکلات بپذیرن و این واقعا سخت تمام میشه. خود منتظر بودن به خاطر از اینکه مصائبه بر انسان مصائبه روان بکنه، خود شخص این پروسه در بر میگیره و اینکه جواب رد میتن واقعا درد داره. سیستم یوریدیک اروپا که مشمول دقیقاً معلوم نیست 24 یا 26 کشور است، هر جای برین انگشتان بیرون میبره و مانعش است که باید برگردی افغانستان، چون دیگر راهی نیست اگر رد بخوره یک شخص. و مشکلات زیاد، فشار که از طرف دولت بالایشان میاد، دقیقاً همی است که اونا دست خودکشی میزنن.
حتما اونجا بودین و تجربه از زندگی در اونجا دارین. خود بودوباش در مناطقی که جنگل هست واقعا در هوای سرد چقدر مشکل هست و کسایی که هستند تعدادشان به چی تعداد میرسند و بالاخره به چی انتظار دارن از سویدن و از مقامات کشور؟
کشور ولایتی که در سویدن سرد هستند دقیقاً در شمال سویدن موقعیت داره و این ولایات همیشه ماجرین اول در ماجرین از قبل، اگر با 5 سال پیش صحبت شوه، ماجرین در شمال سویدن روان نمیکردن و حالا چون ماجرین زیاد شد در اروپا، تمامشان در شمال سویدن روان میکنن و در یک کمپ در حدود 50 نفر، 60 نفر، 70 نفر الا 80 نفر در داخل یک کمپ موجود میباشه. مشکلات زیاد متقابل میشن در داخل کمپ. از لحاظ غذا ما میخواهیم به شکل گزینه‌ای تشریح بکنم، غذای مناسب در داخل از کمپ نیست، به خاطر از اینه که وا اصلا غذای افغانی ندارند و خود از این انسان مریض میشن، فضا بسیار سرد است. مشکلات زیاد از داخل در داخل یک کمپ و بخصوص تنها بودن خودش یک دلیل افسردگی است. وقتی یک شخص تنها میباشه، این خودش افسرده میباشه، افسرده میشه، برادر نیست، پدر نیست، عضو فامیل اصلا کسی نیست، دوست نیست، مکتب وجود نداره، امکانات فراهم میسازن به خاطر مجرمین که بیان درس بخونن که نمیشه، یک روز است، 10 روز نیست.
بکتاش واقیبین یکی از فعالین جوان مقیم در فرانسه بود که در مورد مشکلات و عوامل خودکشی بعضی از مهاجرین جوان افغان در سویدن صحبت میکرد.